الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بيشگاه با عظمت أهل بيت قصة أمير المؤمنين عليها أفضل صلوات المسلين صلوات هدية خداوند انشالله این گفت و شنید ناقابل و نشست و برخواست بی قیمت و به کرمش از همه ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله توفیق بشه دیدار روی پربرکت حضرت نوکری آستان شریفش، شهادت در راهش برای همه ما خانواده هامون نسل و ذریه‌مون تا قیامت. خداوند ما را انشاءالله از همراهی با حضرت ولیعصر ناامید نکنه. صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و حجت و حجام. من یادم رفت قبل از اینکه وارد جلسه بشم این صلوات از زهرا رو بخونم، از امام عسکری صلوات الله علیه رسیده و از اون چیزهایی است که از بهشت جا مونده در دنیا. شما اگر خواستید یا بشنوید یا با من همراهی کنید بعد وارد بحث بشم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع کار، هر کاری، هر کار سختی، خوب این صلوات خونده بشه. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدية في شكاب وعزمة صديقة طاهرة صلوات محبتكم. جلسه گذشته عرض کردیم خطبه 217 و 239 نهج البلاغه بخشی از یه خطبه تقریبا طولانی است که در کتاب شریف کافی در تحف العقول و امثالش آمده. دعوه ما اینجوری بوده که وقتی روایتی رو از منبع اصلی قبل از سید رضی علیه السلام پیدا می کردیم از منبع اصلی می خوندیم، لذا حدودا نیمه از خطبه رو خوندیم و گفتگو کردیم. علت انتخاب خطبه همین بود که هفته پیش نه هفته پیشش یه نکته راجع به آخر الزمان عرض کردیم. برای بعضی از دوستان ما سوال به وجود اومده بود که بالاخره الان آخر الزمان است نیست. ما می مختصری توضیح دادیم که آخر الزمان که میگن به صورت کلی امت پیغمبر ما امت پیغمبر آخر الزمانن. پیغمبر ما پیغمبر آخر الزمانه، ولی همین آخر الزمان خودش باز به نسبت خودش اول و آخر داره دیگه. طبیعتا اوصافی ذکر شده که حالا بس آدم نگاه کنه کدومش در دوره ما هست کدومش نیست. نکته اصلیش اینه که برای اینکه ما بتونیم این فشار رو تحمل کنیم در آخر الزمان، گاهی به ما اطلاعاتی میدن که ما هم نترسیم، از تنهایی حق نهراسیم، از دست به دست دادن و تواطع و توانی اهل باطل غم به دل ندیم. یه امیرالمومنین همه عالم اگر یک پارچه مقابلش قرار بگیرن اینا رو مثل کف روی آب میبینه، اگر داره حق میگه. و یه جایی هم اگر چیزی رو حق ببینه، اگر ارزن باشه از کوه احد و ابو قبیس و اورست و نمیدونم اینا هم سنگین تر میدونه. یعنی چیزی سبک و سنگین برای مؤمن نیست جز حق و باطل. رسیدیم به اینجا که حضرت فرمود که کار به جایی میرسه که اهل کتاب و قرآن غریبن. بعد اینجور فرمود ولو امرهم، حکومتشون رو میسپرن به کسانی که ولو امرهم و امر دینهم، حکومتشون و کارهای اجتماعیشون و یا دینشون رو میسپرن به کی؟ به من یعمل و فیهم بالمکر والمنکر والرشا والقتل. مرجع تقلید میخواد انتخاب کنه و از این که ببینه اعلم اتقا کیه، میگه این کی با حزب ماست. مرجعیت انتخاب کردنش هم اینجوری میشه، بخواد به یه نفر رأی بده اون که از همه دروغ‌تره رو انتخاب میکنه. و اصلا وقتی دروغ میگه تهمت میزنه میگن دیدی چه گونه زد، دیدی چی گفت، کیفم میکنه. فرمود اینطوری میشه. و ما هم نمیخوایم بگیم الان اون دور است که حضرت میگه، انشالله که نباشه. بعد فرمود که انهم ائمه الکتاب و لیس الکتاب امامهم، آخوندهایی در اون روزگار هستن که انگار استاد قرآنن در حالی که قرآن امام اینا نیست. یکی از چیزهای سخت آخر الزمان اینه که حضرت فرمود، درس کردیم قبلانم، که حق خیلی پیدا کردنش سخت میشه. وقتی در خانه رسول خدا چندین و چند نفوذی و منافق حضور داره و ارتباط دارن، دیگه شما نباید تعجب کنیم که مثلا مرجع تقلید تو خونش نفوذی نباشه. احتمالش خیلی جدیه. حالا خودش نفوذی باشه ممکنه، تو خونش هم نفوذی باشه ممکنه، دیگه منبری و اینا که دیگه قیمتی نداره. وقتی تو خونه پیغمبر نفوذی هست، دیگه از اون پایین همش احتمالش هست و هرچی به آخر الزمان برسه بیشترم میشه، خطرناکتر میشه. خیلی آدم باید حواسش رو جمع کنه، پناه بر خدا. بعد حضرت اینطور فرمود فرمود لم یبق عندهم من الحق الا اسمه، از حق چیزی نمیمونه جز اسمش. ما اگه بخوایم این عبارات رو بخونیم باید ببینیم که خودمون شخصا، من خودم شخصا چجوری هم نسبت به حق. حق فقط اسمش هست، توجه بهش نمی کن. ولم یعرفو من الکتاب الا خطه و زبره، همین قرآن فقط نوشتش هست، مردم بهش اعتنا نمی کنه. در بازار مسلمین اوفو بالعقود، حل الله البيع و حرم الربا، دیگه اینو واضحاتشه دیگه. قرآن هست تو خونه هم هست و موقع عقد کنونم اولین چیزی که میخوان خونه بخرن یا اجاره کنن یه جلد قرآن میبرن میذارن تو خونه. کار کردش همین در حد همینه که بمیره عبدالباسط پخش کنن و عرض کنم که قرآن ببرن بذارن تو خونه و نمیدونم اینا. حالا یه قرآن خوشگل سفید هم مثلا فرض بفرمایید که کاغذش هم معطر باشه و مجعد باشه و رنگ و رنگ باشه و اینا، هم برای مثلا عروس خانم بگیره دستش وسط نامحرما بی حجاب قرآن بگیره دستش چهارتم عکس بگیرن، قرآن نستجیر بالله میشه وسیله نمیتونم جمله رو تموم کنم. بعضیاش شده یدخل داخل لما یسمع من حکم القرآن استجیر بالله. اینجا حضرت راجع به جلسات صحبت میکنه، استجیر بالله میفرماد که یه نفر وارد میشه میشینه که احکام و حکمتهای قرآن رو بشنوه. یدخل داخل، یه وارد شونده وارد میشه لما، برای اینکه یسمع من حکم القرآن، که حکمت‌های قرآن رو بشنوه. مثلا منبری قراره حرف حساب بزنه، منبری چی میگه؟ فلا یسمع ان جالسا
هنو خیلی صفر سر جاش نشده، خیلی پاش درد بگیره جا به جا بشه منبریش، مثل من نیست البته دو ساعت حرف بزنه، کم حرف میزنه مثل که یه چند دقیقه میشینه میخواد بلند شه، لا یطمئن و جالسن حتی یخرج من الدین، هنو خیلی جا به جا نشده که از دین خارج شده. طبیعتاً تو اون ایام باید فرار کرد از منبری ها. الان هم روزگار یکی از خیلی ها باید فرار کرد. خیلی خطرناک. حالا ما یه بحثی داشتیم به عنوان جنگ روایت ها روز شهادت از زهرا و روایت 75 بخششو گفتیم. انشاءالله تو همون جلسه سه روز بعدم که تو فاطمی هفته هفته جاری هست ادامهشو میخواییم عرض کنیم اگر زنده باشیم. این که خیلی کار خطرناکیه که آدم گوشش رو دست هر کسی بده، خیلی کار خطرناکی. بله یه وقتی یه نفر این اصلا صبح تا شب کارش تحقیق و پژوهشه، خب بخشی از اگه من بگم ماهانه بیش از 1,000,000 تومان کتاب اباطیل و خزعبلات من میخرم میخونم، شاید باورتون نشه بیش از این میشه. مجبور آدم بعد ببینه که کی داره چی میگه. خب کار ما همینی که خلاصه در منجلاب متاسفانه قوطه بریم تا ببینیم کی چی میگه، حواسمون جمع باشه. ولی کار همه که این نیست، مردم کار و زندگی دارن. نمیشه بگم من میشنوم. میشنوی خب رو صفحه نفست اثر میذاره. اگر کارت اینه که دائم پژوهش و تحقیق و دستت توی حق پره، بسم الله. اما این کار چیزی دیگه است. همونقدر که شما هر چیزی نمیدونم اویلا و چیزی تو خلاصه موتور ماشینتون نمیریزید دیگه مغزش آدم هر چیزی نمیریزه دیگه، اثر میذاره. اینجوری نیست بگی میریزم بعد الهی که هم میاد میشونه میبره، نمیبره. صفحه نفس اصلا چیزی بین نمیره به این راحتی. یکی از بدبختی های تائبین اینه دیگه. توی همون روز 21 یا 23 ماه مبارک رمضان تو دعای روزانش هست که حال ما توبه میکنیم، عود میکنه، میگه خدا یه کاری کن وقتی من توبه میکنم جاشو بشوره. یه از اون چیزهای خیلی سختم هست، خدا روزی کنه انشالله که جای گناهو بشوره. مثل میمونه که شما فرض فرمایید ماشینتون فرض فرمایید که به یه جایی میخوره، یه خورده کثیفی میشه، اونو میشوره جاش میمونه. صفحه نفس به این راحتی پاک نمیشه. خلاصه این بیچاره اومده منبر از حکمت‌های قرآن بشنوه، بی انصاف گوینده اباطیل میگه، این هنون سر جاش خیلی سفت نشده، این یخ رو جمعنت دیم. این معتقد به کفریات شده بیچاره. ینتقل من دین ملکن الى دین ملک، کولاک کرده امیرالمومنین. و تو اون بحث جنگ روایت ها من بازش کنم که این فرمان قبلش دین یه جریان سیاسی بود، این آخونده اومد یه گمراهی دیگه اضافه گرفت، رفت شد دین یه جریان سیاسی دیگه. جریان های سیاسی و رفقا اصلا نباید ساده گرفت، اصلا نباید ساده گرفت. جریان‌های سیاسی نشأت گرفته از تفکر دینیه، نه اینکه بگی آقا دو تا جریانن همه شیعن، پس مثلا فرض کنین در انتخاب الف یا ب با هم اختلاف دارن. معمولا 99% اینطوری نیست. یه گروهی که طلبه بودن و جامعه شناسی دانشگاه تهران می‌خوندن، دانشگاه‌های برجسته تهران رو رفته بودن آمار گرفته بودن و این آمار هم نمیشه جای منتشر کرد، جهات خلاف امنیت ملی داره، که کسانی که شبهات شدید اعتقادی دارن، انحراف واضح فکری دارن، از کی این کج شده مسیرشون. مثلا طرف نمازخون بوده، دیندار بوده، رفته دانشگاه، نمیخوام بگم دانشجو همه منحرفن ها، این رفته بود روی دانشجویانی که هر کدومشون دیگه صاحب مشرب فکری شده بودن، یعنی چنان چپ کرده بود که جلسه میذاشتن ایشون سخنرانی میکرد به عنوان مدعی، بررسی کرده بودن. اینا چی شد که جا به جا شدن؟ عمده اینها سر یه اتفاق سیاسی. مثلا سال 88 حالا عزیزانی که تو این مباحث و خزعبلات هستن مثل ما میدونن کیو دارم میگم، من اسمشو نمیبرم. یه کسی بود که از نهج البلاغه میگفت و خیلی آدم خوشفهمی هم بود و متفکر بود و نماز شب خون بود و وجوهات بده بود و از اینا. سال 88 اختلاف نظر سیاسی پیدا کرد با حاکمیت. تا اینجاش مسئله خیلی جدی نیست، مثلا دستمال سبز میبست و میرفت تو خیابون و خیلی همه تعجب میکردن که یه آدم فیلسوف معاب، فیلسوف و اهل این کارهای خلاصه به قول معروف مثلا چیپ میگن خودشون، فیلسوف باید بشینه تئوری پردازی کنه. اینکه دستمال سبز بنده بیاد تو خیابون، نمیخوام بگم تظاهرات چیپا، برای فیلسوفان کلاس پایین محسوب میشه. این اومد و خورده چرخید و حالا خودش چی شد و کار ندارم که این آدمی که بسیار دقیق و نظر بود فکر کرد دیگه با همه چی جمهوری اسلامی باید مخالفت کنه دیگه. تو مباحث واضح، حالا فیلسوف تاریخ هم بلد نی، مباحث واضح تاریخی رو بعضی وقتا سخنرانی میکنه، چرند میگه، در حدی که بنده که قبلش شاگرد او بودم در از آثارش استفاده میکردم، دون شأنم میدونم پاسخ بدم، اینقدر سخیفه حرف. تو فلسفهش قوی بود ها، این یهو چنان برگشت که اصلا قبلا راجع به هر چیزی اظهار نظر نمیکرد. حالا میبینید جمهوری اسلامی نسبت به مثلا امیرالمومنین حسش خوبه، این برای اینکه اینو بیگیره یه چیزایی میگه. شاگرده خودش بدتر، اینا رو خودش یه توان علمی داشت، شاگردای دانشگاه از دانشگاه برجسته تهران، رتبه های دو سر رقمی، از اونایی که با این جابجا شدن، اینا چه جوری اومدن حرفای خزعبل اینو تو مسائل حداقل تاریخیش که من میتونم بگم خزعبل پذیرفتن. خب وقتی ماجرای 88 شد، دو دستگیش اتفاق افتاد. الان یه مثال تاریخی برای امیرالمومنین هم میزنم براتون. این دانشجوی که از نظر سیاسی با مثلا یکی مثل کاشانی اختلاف نظر سیاسی پیدا کرد، مثلا من تون طرفدار یک فکر بودم، مثلا او طرفدار یک فکر دیگری بود، مثلا او سبز بود من سرخابی بودم، نمیدونم یه چیزی توی مایه حساب کن. این خب دنبال این بود که بره جلسات معارفی، آدمی بود که بعضی هستن کلن صبح تا شب دنبال فوتبال مودبال هستن، یعنی دنبال مسائل جدی نیستن. اینا هم جذبشون سخته هم تردشون. این یکی نه بابا منده خدا میدم مثلا رشتهش مهندسی بود، اونم کتاب فلسفی میخوند و بحث میکرد و اضافه بر سازمان. این خب دیگه نمیتونست از یکی که مخالف فکر سیاسیشه نمیپسندی دیگه، لجش گرفته بود، باش دهن به دهن شده بود. کیه که الان با ما هم فکر دستمال مثلا سرخابی دستش میکنه، میبنده دور دستش فلانی، میرفت تو جلسات اون و چون آغوشش به نسبت اون باز بود، هرچی اون میگفت بعد از ما، هنوز اون آقا فیلسوفه نماز میخونه ولی اینا دیگه نماز نمیخونن، یعنی از اونم زدن جلو، مثلا ملحد شدن. یعنی ارتباط سیاسی خیلی بحث مهمیه. تو ازدواج هم مشرب بودن خیلی مهمه، اینا زندگی رو آشوب تبدیل میکنه. بنده نمیگم هم فکر من باشه، میگم هر چی هستی برو بزنی خودت یکی رو انتخاب کن، و اینا زندگی همش میشه مناظره و مجادله و یقه کشی، زندگی به جنگ تبدیل میشه. این زمان امیرالمومنین هم شد. خوب دقت کنید، اختلاف سیاسی پیدا شد با امیرالمومنین. مثلا تو نهروان یه عده‌ای از جهت سیاسی گفتن آقا ما این روش رو قبول روش حاکمیت رو قبول نداریم، نباید زیر بار حاکمیت میرفت. اونی که اینجا هم فکریشو با امیرالمومنین از دست میداد میرفت تو دامن اونا، تا دیروز عاشق امیرالمومنین بود، دو ماه که گذشت شده بود سباب نستجیر الله فحاش به امیرالمومنین. چرا؟ برای اینکه وقتی مشرب سیاسیش با یکی دیگه نزدیک بود حرف اون رو راحت میپذیرفت. برای من زیاد اتفاق افتاده، لذا خدا لطف کرده نه بهبه دیگران نه اهه دیگران برای اون مهم نیست. چون مثلا فرض کنی یه برای یه مطلبی 500 تا پیام بهبه و اهه میان، کافیه شما برید صفحهاشون رو ببینید. اونایی که فکر سیاسیشون با من یکی 99% میگن بهبه، اونایی که با من یکی 99% میگن اهه. یعنی خیلی به محتوا توجه ندارن، هم فکری است که اثر داره. دقت میکنید این خیلی خطرناکه. از حضرت میفرماد که اینا میرن تو منبر یه نفر شرکت میکنن، این خیلی مهمه. منبر کی میری میشینی؟ این کیه این یارو اینجا میاد یشن با فکرش چیه؟ قطعا هر کسی که با شما حرف میزنه دنبال اینه که فکر شما القا کنه. بنده هم اعتراف میکنم منم همینطوریه، اصلا کسی رو نمیشناسم اینطوری نباشه. من میشه روزنامه مثلا یه تیتر یک بزنه و غرضی توش نداشته باشه. حالا قربت الله نیست، اون که شما نمیتونی پیدا کنی، که مثلا دستگاهی نداری کولیس بیاری یا مثلا ورد متر اینجا بزنیم به من ببینید چقدرش قربت الله، هم چیزی که شما نمیتونی تشخیص بدید. هر کسی حرف میزنه قطعا دنبال اینه که بی ادبی به شما نباشه، شستشو به مغزی بده یا چیزی رو القا کنه. هر کی هیچ پستی کسی برای کسی ارسال نمی کنه. مامن پستن ولا قولن ولا سخنی ولا استورن، چون اون ایش خلاصه احلال میشه میشه استو استورین، عرب نمیگه، میگه باید بگیم ولا استورن. نه پستی، نه استوری، نه پیامی، نه متنی، نه نکتهی در روزنامهی، نه سخنرانی تلویزیون، هیچی نیست الا ولهو قرض. حتما قرض هست و ممکنه شنونده نتونه تشخیص بده. رضا خیلی مهمه که کیه داره حرف میزنه. رضا من اعتراف میکنم با اینکه سعی میکنم این کارو نکنم، خدا شاهده وقتی میخوام از سیره اهل بیت بگم زورم و تلاشم اینه که چیزی که میفهمم و بگم، نه دنبال ترویج فکرم باشم. ولی شما یقین بدونید چیزی از دهن من خارج میشه که با فکر سیاسی و اجتماعی من همخوانی داره و یعنی نمیشه. اینجا ما حضرت میفرمان ینتقل من دین ملکن الى دین ملک. پای صحبت این آخونده که میشینه، از دین این ملک، از دین این رئیس جمهور به دین اون رئیس مجلس تغییرش میده. همه قرض دارن از آیین و فکر این مثلا چپیه به راستیه، از راستیه به چپیه، از چپیه به وسطی اگه باشه اینا طبعا. و من ولایت ملکن الى ولایت ملک. نیم ساعت 40 دقیقه منبر می روزه می خونه که شما را از تحت سرپرستی یه نفر ببره تحت سرپرستی یه نفر دیگه. حالا راست میگه نمیگه، قرض داره، قصد قربت داره، اینو جای دیگه. اینی که به ما گفتن با عالم ربانی ارتباط بگی، خواستی یه شنبابی اینجا برو بشه اون عالمه بگوی فلانی آج آقا این دو جلسه شو گوش بده این چی میگه. این ما نریم اونجا وقتی بلند میشیم یخرج من الدین بشیم، از این ارزش داره وقت بذاریم یا نداریم. اگه نکنه کسی، این قماربازیه آدم گوششو دست کسی بده. عالم ربانی هم کیه؟ اونی که شما میتونی باش ارتباط بگیری، نمازشو شرکت کنی. خدا رحمت کنی بعضی از اینا از دست رفتن. خدا مرحوم آیت الله حاجی مجتبی تهرانی علی الله مقامه شریف رحمت کنی، که اگه سوال داشتیم گفتی فردا صبح فردا زور میرم ازش میپرسم. ارتباط میشه گرفت و شما هر روز میبینیش. کسی که هر روز میبینی خشمشو، شعفشو، مدل برخور همه چیشو دیدی. من نه، من نیم ساعت یه ساعت 80-90 دقیقه معمولا صحبت میکنم، قبل و بعد شما نمیدونی چی کار میکنم. 90 دقیقه آدم میخواد خودشو حفظ کنه که کاری نداره، که نمیشه تشخیص داد. بعد شما میبینید که 90 جلسه درآمدی بر نهج البلاغه گوش کردی، فکر سیاسی تغییر کرده. خیلی من مورد داشتم خدا. تازه جاهایی که کمتر از جلسه نهج البلاغه من اظهارات سیاسی دارم، همش تاریخ بوده، روزه خوندیم، ولی فکر طرف عوض شده. همینطور، قطعا همینطور. نمیگم فکرش عوض شده یعنی خوب شده ها، به فکر من شبیه شده. حالا هرچی هست خدا به هر دومون رحم کن. از باید توجه کنم، گوشش در سر کسی نده. حضرت میفرماد میشینه بلند میشه از تحت سرپرستی یه نفر، رفته تحت سرپرستی یکی دیگه. یعنی ممکن است تحت سرپرستی امیرالمومنین طرفو بیرون بکنن، تحت سرپرستی معاویه ببرن، یا بالعکس، یا بالعکس. اینجا حضرت چون آخرالزمانه و انحراف بیشتر از هدایته، بالعکسش میخواد همون همش گمراهی رو میخواد بیان کنه. پس تدرجهم الله تعالی من حیث لا یعلمون، و فکرم میکنن که دیندارن. مثلا آقا ما مجلس میریم میان، خدا هم با سنت استدراج هی به اینا فرصت میده. و این کیدهو متین، مکر خدا محکمه. مکر خدا کجاست؟ خدا خیلی بزرگوار و آقایه. یادتون باشه در اول محرم زهرا بحث میکردیم، اونایی که بودن اونجا عرض کردیم. الان که ما اینجا نشستیم مثلا چرتمون میگیره، ولی اگه بگن که همین الان دوربین روی تو، همه شبکه‌های تلویزیونی زنده دارن پخش میکنن، آقا اونجا اصلا اینطوری میشه. آه، چون دوربین داره ما رو میگیره. خدا به ما فرموده هر لحظه هزاران هزار دوربین هر لحظه دارن شما رو میگیرن. آقاییش هم اینه که گفته قبلش، چون این نگن با آدم زایه میشه. اونجا مثال دوربین مخفی رو گفتیم که کوچه قبلی به شما بگن دوربین مخفی و حواس رو جمع کن، دیگه آقا طرف فقیره میاد میگه پول بده، طرف هر چیز بشه میده، دوربین داره میگیره. خدا بزرگواریش اینه که به ما قبلش داره میگه همه دوربینا، نه 4 5 تا 10 تا دوربین، همه دارن، همه عالم، همه ذرات وجود دارن ما رو فیلم میگیرن. خب با چی من لغزش برام ایجاد میشه؟ از انسان ان کیده متین بالعمل والرجا، با امید دراز، امید علکی. مثل اینکه بچه هر چی میگفتیم درس بخون، من مشاور کنکورش بودم، این کلا درس نمیخونه. ولی یه جوری بگم یکی از آقایان توی جلسه هست، درسم یادش بیاد، یکی دو سال بعد از اونا بود. بعد آقا این اصلا درس نمیخوند کلن. بعد ما داشتیم میرفتیم کربلا، 20 روز قبل از کنکور بود، دو سه تا مداد داد به من، تراشیده بود که دیگه نخوادم به تراشه که اونایش که میماله به حرم تراشیده بشه، اینا داد به من، اینا بیزن دو ما به ذریعه سیدش شد. من اینقدر تیزه چرا در آخه میخوام دیگه نتره به مالی به تراشی میره دیگه. دو این کیدهو متینون بلا عمل و رجا، آرزو علی وقت وظیفت و سید و شده صلوات اللعنه ته عدالته، چون کنکور رقابته دیگه. یه وقتی میگه آقا خدای به همه اینا روزی بده، به ما هم بده، رقابتی نی، ولی اونجا رقابته. یا من باید اون مثلا صندلی اون دانشگاه رو بگیرم یا ایشون. واقعا اون روزی 10 ساعت خودشو کشته، من مداد هم میبرم به ذریع سید و شهدا میماله. حضرت میفرمان این کیدهو متینون بالعمل و رجا، خودشو داره فریب میده. استجیر و بالله حتی توالدو فی المسیح، تا کار به یه جایی میرسه که این نسل که هی داره بد میشه، اینا میشن باباننه، بچه های اینا میان، بعد دوباره بچه های اونا میان، غرق میشن در معاصی و استجیر الله باطل. و دانو بالجور، دیگه تدینشون با ستمگری آمیخته است. این ملعون موزرد کافر دیدید وقتی جسارت کرد به شهید ما، پشترش همه مرد و زنها کف زدن. ما هم ممکنه اینجوری بشه، تو جامعه شیعه اینطور ممکنه بشه. کار به جایی میرسه که یه نفر رو ممکنه بکشن، بقیه کف بزنن تا دلتون بخواد اتفاق افتاده. تو نجف که آقا اصلا وحشتناک، تو 100 سال اخیر نجف برید بپرسید چقدر شیعیان آدم کشتن. نمیگم همه شیعه ها و اون گروه های منحرف، رو پشت بوم های خونه ها به هم تیر انداختن. سر چی؟ سر قبیله بازی و جریان بازی و حزب بازی و این چیزا. دانو بالجور حضرت می فرمان اصلا به ستمگری تدین پیدا می کنن، یعنی همچین راسخه که انگار جزء حقوقشه. ول کتابا لم یضرب عن شیء منه صفحا ظلالا تائهین. خیلی ها ظاهرشون دینداره ولی ته گمراهی و بیچارگی نستجیر بالله. بعد اینجا حضرت یه جمله میفرماد معمولا غلط فهمیده شده، میفرماد که مساجد و هم فی ذالک از زمان عامره، معمولا اینقدرشو گفتن، مسجدها در اون زمان خیلی آباده، اینو بد فهمیدن. حضرت دوبار تو این جملاتشون تو فاصله 2-3 خط اینو تاکید میکنه. نمیفرماد حضرت آخر الزمان مسجدها خوشگله، این علامت بدی نیست لزومه، اگه حرام به دست نیامده باشه، اگر اسراف صورت نگرفته باشه، اگه سبک زندگی مردم رو خراب نکنه، این عیب نداره. حضرت از این جهت که مثلا مسجد خوشگل شده گله نمی کنه. عبارت حضرت اینه، دوباره 2-3 خط بعد تصریح میکنه، فهمید مساجد و هم مسجداشون در اون زمان آمرتون من الظلاله، از گمراهی آباده، یعنی یا با حرام آبادش کردن یا توش حرام ترویج میکنن، همش گمراهیه، تریبون دست گمراهانه. نه اینکه در و دیوارش فقط خوشگله، در و دیوارش خوب باشه عیب نداره. مساجد و هم فی ذلک از زمان آمرتون من الظلاله، آباد از گمراهی، یعنی بازار گمراهی خلاصه گرمه. و خربتون من الهدا، ویرانه، نه در و دیوارش، از هدایت خبری نیست دیگه. ما چقدر مسجد تو این تهران داریم؟ ماهی 500 میلیون درآمد داره، 50 نفر آدم توش نیستن. و اگرم هستن نمیتونم اسم ببرن. یه کسی که مروج وهابیت اونجا منبر میره به اسم تفسیر قرآن. آمره تلمن از زلاله، آباد از گمراهی، یعنی زمینه مهیاست. فقراها و عمارها، قاریان و مجلس منبریاش، مجلس گردوناش، مدیرانش، اخائب و خلق الله و خلیقته، ناامیدترین مردم از نزد خدا. من عندهم جرت الزلاله و الیهم تعود، گمراهی رو اینا ترویج میکنن، مردم میرن مسجد آخونده اینا رو درست کنه، این خودش اونا رو خراب میکنه. فتنه و گمراهی از اینا شروع میشه و به اینا برمیگرد. لذا اگر شما میرید چیپس بخرید، تاریخ تولیدش رو نگاه میکنی، این علامت استاندارد که معمولا هم خیلی بهش توجهی واقعی نمیشه نگاه میکنی، این حرفی که میخواید یه نفر بشنوی، هیچ وقت باطل نمیاد اینجا رو پیشونیش بزنه دجال. منبر جناب دجال فلانی، اینجوری که نیست که، میگن حجت الاسلام والمسلم، اینجوری میگن. حالا که اینجوری میشه که هستا، من نمیخوام بگم الان اون دور است که امیرالمومنین، ولی همین الان تو تهران مسجد هست، 20 روز شما برید توش نگاهت به امام حسین عوض میشه، خدا شاهد. طرف یه جوری بود که اسم ولی فقیه می اومد او رو معصوم می دونست. من الان نمیخوام بگم خوبه یا بده، رفت پای درس عقاید یه نفر، 6 ماه که گذشت ما بیاییم نماز جمعه، اون نماز جمعه در زمان قیامت حرام است، تغییر میکنه. من نمیگم کدوم درست کدوم غلط، همین که تغییر میکنه خدا باید بترسه به کجا میدم من، چی میخواد، چه بلایی سر من میخواد بیاره. تهش اینه که اون چیپسه رو میخورم، رفیق این آقا خورده بود شب کنکور، صبح دل رودش به هم ریخته بود، فوقش کنکور خراب میشه، سال بعد کنکور میدی دوباره مثلا. ولی فکر باطل که دیگه قی کردن و بالا آوردن نداره. من میشه حالا به این راحتی این تصویر از ذهن بره؟ هست دیگه. رضای من بخوام خونم اون جلسه بگیرم منبری رو نشناسم، میگم آقا حدیث کسا بخونم، پشت زیارت عاشورا بخونم، بعد یه زیارت جامعه هم بخونم، اقلا حرف حسابه. پر کردن ساعت جلسه با یکی بیاد نیم ساعت حرف بزن خیلی کار خطرناکیه. فرمود حالا که اینجوریه، فحضور و مساجد هم والمشی و الیها کفرون بالله العظیم. حالا که اینطوریه، بدترین کار اینه که شما هر مسجدی رو دیدی تو اون زمانی که گمراهی ترویج میشه بری تو مساجد اینا حضور پیدا کنی، بری پا منبرا بشینی. روزه فرم میکنه، ممکنه کافر بشی بیای بیرون. الا من مشا الیها و هو عارف بضلاله، مگر کسی که میدونه گمراهن، مثلا داره رد میشه، میشناسه اینا کیان، میره مسجد نمازم که میخونه حواسش جمع میکنه. حالا بعضی از حرفای آخر زمان خطرناک آدم اینجا بزنه، چون تطبیق میترسه آدم بدن بعضیا، که در اون دوره انفراد و تفرد و عذوبت از حضور در جمع و تأهل و اینا ارزشش بیشتره. منتها این الانه، انصافا معلوم نیست الان باشه، بعید الان باشه. اینجا حضرت تصریح میکنه، این که میگن مسجدهای آخرالزمان خیلی خوشگله، حضرت بیش از این که به خوشگلیش توجه داشته باشه به بزک گمراهی توش توجه داره، لذا اینجا تصریح میکنه، میفرمان فسارت مساجدهم من فعالهم علا ذالک النهو خربتن من الهدا، مسجدهاشون با این کارای این مدلی که میکنن از هدایت مخروب است، آمرتن من از زلاله و از زلالت آباده. یعنی فعلشون یه کاری میکنه که اینجا رو فصل گمراهی قرار بده. قد بدلت سنت الله و تعدیت حدوده، سنت ها جا به جا میشه، از حدود الهی تعدی میشه، لا یدعون الهدا، به هدایت دیگه دعوت نمیشه. لا یقسمون الفی، مردم وجوهات نمیدن. همه که اینجوری نیستن بگن ما نمیدیم، دوست دارم نمیدم، نه. اون خطرناکه اینه که میگه در دوره غیبت حضرت ولی از ارواح نافدا اینجوریش میکنه، وجوهات نمیشه پرداخت کرد، بعد نگر داریم بدیم به خدا. آقا فدارتو 20 تاشونو پیدا کن، 30 تاشونو رو، یکی از اینا کنار گذاشتن برای آقا یا آزاد شده. این همه خطرناکتره، به اسم دین دروغ گفتن از همه چیز خطرناکتر. لا یوفون به ذمتن، به عهدهاشون عمل نمی کنن. یدعون القتیل منهم علی ذلک شهیدا، توی جای غلطی میرن یه کاری میکنن، اگه کشته بشه اسمش میذارن شهید. دیگه حضرت اینجا دو تا درمان اولیه میفرمان، دو تا درمان ثانویه دیگه اونا رو بگم وقت شما نگیره. فرمود که فلا من رد کردم چند خطی، یعنی چون اینجا میفرمود در حالی که خداوند و قد بعث الله علیکم رسولا، خدا رسول فرستاده بود عزیزون علیه ما انتم، دوم شما رو هدایت کنه، قرآن فرستاده بود لایتی الباطل من بین یدی، ولی افکار پیغمبر و کلمات قرآن رو دادن دست کسایی که اینا رو همه دارن چپه به خورد مردم میدن. اینجا چیکار کنید؟ حضرت قبل از اینکه شما رو به راهکار اصلی ببره خیلی حرف عجیبی میزنه حضرت، فرماد که چیکار کنیم ما بازیچه دست این منحرفا نشیم. فرماد فلا یلهینکم العمل، آرزوی دراز از خودتون دور کنید. آرزوی دراز از جلوی ساختمون رد میشه، میگه خب اگه این 8 طبقه مال من بود مثلا خب چیکار میکردم؟ دو طبقه شو. این که بعدن محبتش تو دل ایجاد بشه و اشرب فی قلوبهم العجل، بعد دیگه برای به دست آوردن شدن همه کاری میکنه. حضرت یکیش میکنه، یکی این که از آرزوی دراز، مگر اینکه ما آرزو دراز تلاش ما باشه برای رشد معنوی فرار کنید. ولا یطولن علیکم الاجل، و فکر نکنید مرگتون دیره. این دوتا اگه باشه یعنی خیال کنم حالا حالا من که نمیمیرم، مرگ واسه این مسافرهای کانادا بود واسه ما که نیست، فکر کنم نمیمیرم همش غرق آرزو باشم. اینا یعنی حفره ایجاد میکنه برای اینکه اینا بیان منو منحرفم کنن، چارچنگولی به دامشون میفته. لا یلهینکم العمل با همزه و لا یطولن علیکم الاجل. فرمود انما، خیلی جمله عظیمی از شما میخواد برید پیش کی؟ کسی که مظهر حق تام خدا روی زمینه، صراف وجوده، مثل موم نفس انسان ها دو دست امیرالمومنینه، همه عیوب عالم رو میفرمان انما اهلک من کان قبلکم، انما یعنی فقط و فقط هلاک شدن قبلی های شما به دو دلیل، عمد و عملهم، آرزوی درازشون، و تختیت الاجال عنهم، و اینکه فکر کردن حالا فعلا ما نمیبیریم. خیلی حرف سنگینی زده حضرت. اینو باید یه استاد اخلاق همین دو جمله رو یه سال یادم بره پای بحثش، یه کسی که خودش مثل من چهار دست باش گلی نباشه، از همه مشکلات اینا تو این دو چیزه، عمد عمل یعنی آرزوی دراز، و این که فهم میکنه عجل ما بعدنه، مال ما که الان نیم. بعد فرمود خب در حالی که خدا برای شما همه چیزو فرموده، ابلغ الله علیکم بالوعد، خدا بیان کرده، فصل لکم القول، مفصل توضیح داده، علمکم السنه، سنت آموزش داده، شرح لکم المناهج لیزیح العله، همه این که علتا واضح بشه روشن بشه بیان کرده. منتها باید بری سراغ کی؟ قرآن و معارف دین، که دیگه اونجا نمیدونی پیش کی بری. آخوندام عمدتاً فاسدن در آخر الزمان. اونجا چیکار کنیم؟ حضرت به اول میفهمن اول طول عمل و یاد مرگ نداشتن و با خودت درست کن، بعد حالا میخوای بری استفاده کنی این دو کار رو بکن. یک، و علمو، من 5-6 قد رد کردم دیگه چون ساعت رو نگاه کردم، وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَعْرِفُ الرُّشْدَ حَتَّى تَعْرِفُ الَّذِي تَرَكَهُ، یقین بدونید شما راه رشد و هدایت رو نمیشناسید الا کسی که از این راه ترک کرده جدا شده رو بشناسید. یعنی تا براءت علمی پیدا نکنید هدایت نمیشید، تا بت و شرک و نفهمی توحید و متوجه نمیشید. لن تعرف الرشد حتی تعرف الذی ترکه، تا ندونین کیا راه هدایت رو ترک کردن، تا براءت نداشته باشی، بیزاری از کسانی که مسیر حق و فاصله گرفتن نداشته باشی نمیتونی حق و بشناسی. چرا؟ چون همه کالاشون دینیه. زهد قاتل از زهرا و زهد امیرالمومنین رقیبه در تاریخه. از کجا تشخیص بدن؟ فرمود لن تأخذوا بمیثاق الکتاب، نمیرسید به فهم کتاب خدا حتی تعرف الذی نقضه، تا نشناسید چیا دارن نقض میکنن کتاب خدا رو. لن تمسکوا بهی، به قرآن متمسک نمیشید حتی تعرف الذی نبذه، تا ببینی کی پرت کرده قرآن رو یه طرف کار خودشو داره میکنه. لن تتلو الکتاب حق تلاوته حتی تعرف الذی حرفه، نمیتونید حق تلاوت و فهم قرآن رو به جا بیارید تا وقتی که ببینید چه کسی داره مفاهیم قرآن رو تحریف میکنه. قرآن میخونه چیز دیگه معنا میکنه. لن تعرف الضلاله، گمراهی رو نمیشناسید حتی تعرف الهدا، تا هدایت رو بشناسید. اول باید افرادش رو بشناسید بعد به سراغ موضوع. و لن تعرف التقوا، تقوا نمیفهمید چیه حتی تعرف الذی تعدا، تا بدونید کیا از مسیر تقوا فاصله گرفت. این چیزی که ما در منابع شیعه داشتیم به اسم متائن، شیعه ها مریض نیستن که مثلا برن عیب مردم رو در بیارن کتاب کنن. متائن 1, 2, 83, 84 عیوب این اونو. طرف ادعای امامت داره میکنه، میخواد به دیگران بگه آقا این فاسقه، این قابلیت رو نداره، اشکال این کجاست؟ تا اونو نشناسه آدم نمیتونه حقو بشناسه. تا لا اله نگیم الا الله نمیرسیم. کسی نسبت به قاتل از زهرا بغض نداشته باشه قطعا راه به ولایت پیدا نمیکنه. حالا یه چیزی هم من اضافه به شما عرض کنم، اونم اینه که از یه استادی خودم شنیدم و توی جلسه ای، حالا جزئیاتش رو نمیتونم بگم، او گفتش که اگر میخواهی روزی مادی تو قطع نشه، به کسی مدیون نشی، گرفتار نشی تو این دنیا، یک، روزی معنویت هم استمرار داشته باشه، روزانه بخشی از زمانتون رو به براءت علمی اختصاص بده. این روزانه بخشی از زمانتون رو براءت علمی اختصاص بدید یعنی چی؟ براءت علمی فحش نیست، یعنی اینکه من بدونم چرا دشمنان امیرالمومنین شدن دشمنان امیرالمومنین، دعوا سر چیا بود، روش اینا چی بود، زندگی اینا چه مدلی بود، سبک زندگیشون از فکرشون چی بود تا سبکشون چی بود، و بتونم هم دفاع کنم. چون چطوری شد باید یه جای دیگه ای که وقت بود آدم بیان کنه؟ اگه کلاسی بود کلاسی، اگر نه کتابی. یکی از اون کتابایی که آقا اگر کسی باهاش مانوس باشه، قبلا هم شاید عرض کردم، لحن امیرالمومنین تو گوشش احساس میشه، کتاب نهج البلاغه است. ما مانوس نیستیم با نهج البلاغه، اونس پیدا کنیم با نهج البلاغه دلمون تنگ میشه اصلا برای جملاتش، اونجا زیاد داره. حضرت القدیرها نوشته شده و خونده نمیشه، یه عده‌ای باید در ارائه اینا به زبان مردم تلاش کنن، یه عده هم باید اهمیت بدن که این شده درمانهای ماست. چطور روزانه ما ارزاق عمومی نون و شیر و نمیدونم گندم و برنج و گوشت و اینا جزء ارزاق روزانه ماست؟ براءت و بعدش هم یکی دیگه خواهد اومد، جزء ارزاق روزانه ماست. باید عمیق بشیم. و اگر من نسبت به اصل طاغوت معرفت پیدا کنم، شیوهشو، فکرشو، روششو و عملشو بشناسم، اون وقت شما نگاه میکنین لندهور موزردم یکی از بچه های همون تفکره یه ذره لابش عوض شده. قبلا هم این عرض کردم اگر ما میخواییم مردم بغضشون نسبت به اسرائیل زیاد بشه باید اول برائت مردم رو تقویت کنیم. برائت مردم رو که تقویت کنیم مردم حالشون از هر طاغوتی به هم میخوره. منتها شما چطور اینور به جایی که امیرالمومنین رو معرفی کنید منو معرفی کنید مردم حالشون به هم میخوره و قله رو معرفی کنی بعد بگی آقا حضرت معصومه سلام الله علیها در راستای اهل بیته، بعد فلان شهید این خاک پای اون مسیره، همینجوری بیا پایین با اونا آدم ارتباط برقرار میکنه، تولی نسبت به مؤمنین پیدا میکنه، نسبت به طاغوت هم باید براحت پیدا کنی، باید قلش رو معرفی کنی. قلش که آمریکا نیست، قلش که صهیونیست ها نیستن، اینا هم بچه های اون فکرن. اونو اگر بشناسیم وقت مردم اگر این مردم ما که اگه فلان برند بدونن مال دشمنمونه بخواه قاتل شهید سلیمانی میرن میخرن، اگه نوشته بود یزید ابن معاویه نمیخریدن. نه؟ شما قصابی یزید ابن معاویه گوشت میخری آب گوشت درست کنی؟ نمیخریم. ولی ارتباط اینو نفهمیدیم که رأس طاغوت یه چیزه، اینا بچه های اون مسیرن. من میخوام با این دشمنی کنم اول نسبت به دارایی ها و نمیدونم ویترین او من منفعل نباشم. اگه یه جایی رد بشیم بگن این ماشین یزیده، ها؟ اگه کسی بغضش بغض باشه زیبایی در اون ماشینه دیگه نمیبینه. حالا قاتل امام حسینه، اگر بفهمه دیگه برند قاتل شهید سلیمانی براش جذابیت نداره، اصلا زیبایی نمیبینه توش، حالش به هم میخوره، از تفوق اون بیزار میشه، از این که هزار تومن به اون کمک کنه بیزار میشه. منتها تو ولایت برایت باید اصل رو بگیم بفهمه کجاست. معلوم نیست 200 سال پیش آمریکایی تو کار نبود، معلوم نیست 100 سال بعد هم آمریکایی تو کار باشه، ولی حق و باطل هست، حق اصلی و باطل اصلی باید شناخت. هر لحظه تو دنیا هم طاغوت رنگ به رنگ عوض میشه، مدلش رو عوض میکنه، شکلش رو عوض میکنه، مشرب اصلیش هویتش یه شکله، اون اصله. حالا شما ببینید اون بیچاره‌ای که میگفتش که آقا از تقیفه نگید تموم شده 1400 سال گذشته، این اصلا دنبال نیشیان لابد نمیفهمیده، این داری هدایت مردم رو مختل میکنی کلن. حضرت شما اصلا شما به حق پیدا راه پیدا نمی کنید الا اینکه بدونید کی از حق جدا شده، به شیوه و عمل نکنی. کی اولین بار ضربه به حق زد؟ اونی که قدرت پیدا کرد جلو پیغمبر وایسه انحراف ایجاد کنه. خیلی اتفاق اومد وقتی گریه میکرد صدیقه طاهره سلام الله علیها و اومد گفتش که خانم چرا اینجوری گریه میکنی؟ قد قطعت نیات قلبی. حضرت فرمود که فقد النبی و ظلم الوصی، بابامو کشتن وصی پیغمبر مظلوم شده. بعد میگفت چرا اینقدر حالا به درک، بابا شما که اصلا نیاز به این چیزا ندارید، زندگیتونو برید بکنید، حالشو ببرید. امیرالمومنین تو 9 سالی که پیغمبر بود همش تو جنگ بود، همش دلش تنگ بود برای صدیقه طاهره. حالا آقا حکومت شما ندادن جمع کنید برید توی غار، زندگی تو هیچ چیزی برای امیرالمومنین جذاب‌تر از این نبود که گوشه بشینن باز از ذره زندگی کنن. ها حضرت اونجا پاسخ داد، فرمود به خدا اگر حق و به اهلش بر میگردوندن مختلف فی الله تعالی اثنان، بین دو نفرم اختلاف نمیشد. رأس طاغوت اویی است که اصلا مردم هم مزرعه هم گریه میکنن برای اینکه میبینن بیچاره شدن همه. این نسل الان ظلم کردن، اینا هم حضرت فرمود دیگه. عبارت حضرت چی بود؟ عبارت حضرت این بود که توالدو فی المعصیه، اون بدبختایی که بعد از اینا از این جوانان آب دنیا میان بچه های اونا دیگه هیچی نمیدونن. من دلم میسوزه برای این که همچین علم هدایتی بود و اینا اینجوری گمراه شدن. کمان که صدیقه طاهره فرمود به اینا که خیال کردید اگه از با علی باشید علی نمیذاره گناه کنیم، علی نمیذاره هر غلطی بکنیم، علی جلوی ما رو میگیره نمیذاره حرام بخوریم، فکر کنید دنیاتون آباد میشه. ابشروا بسیف صارم، حضرت فرمود بشارت باد به شمشیران برنده، به شمشیرهای برنده. فکر کنید امنیت پیدا میکنید، علی نباشه شما امنیت پیدا میکنید؟ بچه ها یتیم خواهند شد منتها در معصیت، شهیدم نیست دیگه. بدون این که حق شناخت باطل شناخته بشه نمیشه حق رو شناخت. فرمود هم باید اون کسانی که گمراه کردن رو بشناسید، هم ولا یجهلنکم الذین لا یعلمون، و اون کسایی که نمیدونن اومدن نشستن در کرسی به جای عالما دارن حرف میزنن، اینا رو هم باید بشناسید، فاصله بگیرید. دیگه وقت گذشت، من که نمیخوام خطبه رو هفته بعدم بخونیم، این اول براءت، دوم حضرت اینجوری فرمود میخواید برید سراغ کتاب و سنت، کی بلده اینا رو؟ فَطْلُبُوا ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ اَهْلِهِ خَاصَّةً. اگه من بفهمم اینجا از چی میگه باید زجه بزنم. حضرت فرمود برید از اهلش که خواستن بخواید که قرآن و سنت پیغمبر برای شما بیان کنن. فَإِنَّهُمْ خَاصَّةٌ فَإِنَّهُمْ خَاصَّةً نُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ وَأَئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِهِمْ. اونا اون کسانی هستن که بعد از اونا استضاءه کرد، با نور اونا حرکت کرد، به اونا اقتدا کرد، یعنی اهل بیت پیغمبر. هم عیش العلم، نفرمود اونها علم و زنده می کنن، فرمود اونها زندگی و حیات علم. یه وقت به یکی میگن عالم، یه وقت به یکی میگن علم، یه وقت به یکی میگن عادل تو اهل رجال، به یکی میگن عدل، عدالت. اومد به امیرالمومنین نگاه کرد، گفتش که تو شعر ابن ولید هم بود چند هفته پیش خوندیم، گفت من چی به تو بگم، چه وصفی بگم که دون شأن تو نباشه. من هر چه بخوام، مثلا فرض کن شما به من بگی عالم منو بالا بردی، به من بگی شجاع منو بالا بردی، به من بگی کریم منو بالا بردی. یا علی من به تو چی بگم؟ هر چی به تو بگم افتخار برای اون وصف هست، ولی دون توه. و قالوا علیون علا قلت الله، گفتن علی چه مکارمی داره بالا رفته. قلت الله فان الاولا و علی علا، این علوه که با علی بالا رفته. چی بگم راجبه تو؟ بگم شجاعی تو، شجاعت باید افتخار کنم چه مصداقی داره. به تو بگم کریمی، به تو بگم غیوری، چی بگم؟ اون هم عیش العلم، اونا حیات علمن و موت الجهل و مرگ جهلن، نه جهلو میکشن. الذین یخبرکم حکمهم عن علمهم، کسانی که نمیرن اینجوری از حدسشون حرف بزنن، سوال کنی از حقیقت علم، از مغز علم جوابتو میدن. و صمتهم عن منطقهم، سکوتشونم حکمت و منطقه. لا یخالفون الدین ولا یختلفون فی، با هم اختلاف ندارن. اینجور نیست که این بره اون بیاد همه چی عوض بشه. یا عبارات و دوستان اگر خواستن ملاحظه میکنن، بیچارگی ما کجاست؟ بیچارگی ما اینجاست که ما امروز دسترسی به عیش العلم و موت الجل نداریم. اصلا سختی اون روزگار اینی که باید در به در عالم ربانی شد ببینیم کی یه چیزی، یه رشحه‌ای از اون عیش العلم و موت الجهل داره. اگر آقا جایی مجلسی باشه که آخر اون مجلس آدم از خودش یأس پیدا نکنه و همه وجودش عشق به اهل بیت پیدا نکنه و احساس خلع نکنه، اون مجلس نفرین شده است. اگر شما از این جلسه رفت بیرون فکر کنید همه چیمون حله، یعنی گوینده به شما دروغ گفته. ما وظیفه‌مون رو باید در دوره غیبت حضرت انجام بدیم، ولی در اوج اضطرار و بیچارگی دسترسی نداریم. لذا اولا به همه چیز باید با تردید و اختبار و احتمال و آزمایش نزدیک بشیم، چون همه کالاشون هم آخرتر باید بدونیم با حضرت باید صحبت کنیم. اگر من خودم عرض میکنم، خود بیچارم، اگر درک میکردم که من به یه مسدد نیاز دارم، کسی که منو کجیام راست کنه، دیدی دسته یه نابینا رو میگیرن این ور اونور میبرن، اگه من اینو حس میکردم که من نابینای حقیقیم، چشمم بسته است، اون وقت اقلن روزی چند دقیقه با حضرت صحبت میکردم. چون اونها امام اینجور نیست که لزوماً ابتدا کنه به هدایت و بیان، بیشینی خود حرف بزنه، ولی اگر ازش درخواست بشه به خاطر کرمشون معمولاً نه به کسی نمیگن. اگر کسی صادقانه دست دراز کنه اونها پاسخ میدن، سجیت و همول کرمه. باید یه خلاصه قدمی از این طرفم داشته باشه آدم. اینم یعنی چی؟ یعنی که من از فردا نیت کنم از فردا من یاد امام زمان بیفتم؟ نه خیر، اینم شرکه. بعد توسل کنم آقا منو یه کاری کن که من خلای شما رو حس کنم، من نابینای خودم رو بفهمم. تا او اراده نکنه اینجوری نمیشه. یعنی اگر شما دیدید دارید با به او عرض ادب میکنید، قبلش او به شما رو کرده دیگه. دیدید که خدا در قرآن فرمود وقتی گناه میکنن به خدا میگن توب علینا، تو توبه کنی، اجازه بده که ما باید حرف بزنیم. توبه قبل از این که ما بخوایم توبه کنیم از طرف اوست. ارتباط با امام زمان سلام الله علیه از طرف او شروع میشه. ما باید درخواست کنیم. همین که من احساس فقر کنم، قدم اول احساس فقر، نیاز، بیچارگی، که امیرالمومنین اینقدر ما رو میترسونه، میفهمد بعد بری سراغ کی؟ هم عیش العلم و من اوت الجهل، من دسترسی ندارم، بس هم باشه. برای هدایت ما خیلی سرمایه گذاری کردن، به ویژه امیرالمومنین. ما معلوم نیست برای بچه هامون اینقدر مایه بذاریم که او برای ما مایه گذاشته. وقتی خواست داشتن حمله میکردن، همه وجود حضرت این بود که جونم و فدای فاطمه میکنم، ولی یه نگاه کردید اینا اگه حمله کنن و اتفاق درگیری رخ بده، جان حسنین به خطر میفت. یکی از تلخترین جملاتی که من هر وقت بخوام بیان کنم اینجاست که حالا اونم اینه که تو اون بهبوهه حمله دیدن امیرالمومنین فرمود اللهم احفظ حسنا و حسینا، خدایا حسنینم و نگهدار، کمک کن. اتفاقاتی اونجا افتاد، یه عبارتی من تو یاد داشتم دیدم آقا بیچاره شدم، نمیدونم مثلا بگم یا نگم. من تو روزه از زهرا سلام الله علیها خیلی دهنم بسته است. حالا اشاره میکنم، فکر نمیکنم بتونم دقیق بیان کنم. زهرا مرضیه همیشه تلاش میکرد اون روزای پایانی که پنهان کنه از امیرالمومنین، ولی یه مجد چیزی نوشتن در بعضی مقاتل که پنهان نشدنی. این اونم اینه که لا اله الا الله یا صاحب الزمان، نوشتن وقتی وارد خانه شد صفق خده ها. این فعلو اگر بری در لغتنامه ببینی، میگه اگر گاهی ممکنه کسی رو شما بزنی کسی متوجه نشه، ولی گاهی ممکنه ضرب یه جوری شدت پیدا کنه که همه صدا رو بشنون. اینجا از این تعبیر استفاده میکنن، یعنی وقتی وارد شد اتفاق وقتی افتاد یه جوریه که خودش نوشته گفتم همه مردم مدینه شنیدن.